دو بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به مجله نیمروزی چهارشنبه 24 بهمن ماه. احتمالاً در خبرها شنیدید که کنفرانس ورشو با عنوان صلح و امنیت برای خاورمیانه قرار است از امروز به مدت 2 روز در ورشو پایتخت لهستان آغاز بشه. میخوایم مجله نیمروزیمون رو با نگاهی تحلیلی به این کنفرانس آغاز بکنیم. خب در شروع مجله اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم نازآفرین میرزا خلیلی که در ورشو به سر میبره، برای پوشش خبری این کنفرانس سفر کرده تا ما رو در جزئیات بیشتر اخباری که اونجا در حال وقوع است قرار بده. نازآفرین سلام میکنم به تو.
سلام میکنم سمیرا.
نازآفرین، رادیو فردا در خبری اختصاصی از دیشب عناوین کشورهایی که شرکت کردند در سطح وزرا رو منتشر کرده. دقیق تر میشه بهمون بگی که کشورهایی که در سطح وزیر امور خارجه در ورشو شرکت خواهند کرد چه کشورهایی هستند؟
حدود 60 کشور در این نشست شرکت میکنن. با وجود اینکه این نشست قرار در سطح وزیران باشه، اما گویا 30 کشور که حالا دقیق اسامیشون مشخص نیست در سطح وزیران نماینده نفرستادن. اما میتونم نام ببرم از کشورهایی که شرکت کننده که در سطح وزیران هستن، که آلبانی هست، آرژانتین، اتریش، برزیل، بلغارستان، استونی، گرجستان، مجارستان، ایتالیا، لیبریا، لیتوانی، لاتیوا، اینا در اروپا هستن. اما یا رومانی، مراکش، مالتا، اوکراین، بریتانیا و از کشورهای عرب منطقه بحرین هست، اردن، کویت، عربستان سعودی که عادل جبیر میاد وزیر امور خارجش، و امارات، یمن، عمان و قطر. اسرائیل هم در بالاترین سطح نمایندگان سرین نخست وزیر شرکت میکنه، بنیامین نتانیاهو. همونطور که گفتم شماره دیگه هم کشورها هستن که در سطح مقام های بلند پایه نماینده نمیفرستن، مثلا کشور فرانسه و آلمان یا نماینده ندارن یا آلمان در نماینده بلند پایه نمیفرسته. و میتونم بگم که همچیش پیشتر هم اشاره کرده بودیم که از فلسطینی ها نماینده این نخواهد بود
در این نشست. فقط اشاره کنم که عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان هست. و نازآفرین اشاره کردی به نیومدن هایکو ماس تصدیق میکنم وزیر خارجه آلمان، که انتقاداتی رو داشته از جانب اتحادیه دموکرات مسیحی در آلمان، انتقادات تند و تیزی بوده به نیومدن آقای ماس به کنفرانس ورشو. نازآفرین خیلی هوا شیه این کنفرانس زیاد هست، قرار هست که امشب با مراسم شام افتتاح بشه، ولی از صبح امروز اخبار مختلفی داریم میشنویم در مورد تظاهرات های اعتراضی. از این حواشی و از این اعتراض ها برامون بگو.
خب من که گفتی قرار هست، ما هم اینطور شنیدیم و رسانه های داخل لهستان البته این رو چند روز پیش دارن پوشش میدن که قرار مخالفان جمهوری اسلامی راهپیمایی اعتراض‌آمیز داشته باشن در مقابل محل برگزاری اجلاس که روز پنجشنبه قرار برگزار بشه. گفته میشه که گروه مجاهدین خلق یکی از گروه های معترضی هستش که در این اعتراض ها رو برپا میکنه و گویا سخنرانی هم خواهند داشت، ولی حالا ما باید به اون محل بریم ببینیم که چه وضعیت سطحی هستش. اما این رو پوشش دادن رسانه های داخل لهستان راجع به این اعتراض ها.
اونطور که در اخبار اومده رودی جولیانی شهردار سابق نیویورک و وکیل سابق آقای ترامپ قرار هستش که برای گروه مجاهدین سخنرانی بکنه.
بله اینطور گفته میشه و به هر حال ما هم اونجا هنوز نیستیم. گفتن که حدود همین ساعته که الان ما داریم صحبت میکنیم قرار آغاز بشه و سریع هم اونجا خواهیم زد و احتمالا گزارش هم در برای مجله های بعدی رادیو فردا خواهیم داشت. یه نکته هم اشاره بکنم راجع به این نماینده هایی که میفرستن، مثلا وزیر خارجه بریتانیا جرمی هانت قرار شرکت بکنه اما فقط در جلسه معروف یمن روی قرار شرکت بکنه، اجلاس رو پیش از پایانش ترک میکنه و فدریکا موگرینی هم رئیس هیئت خارجه اتحادیه اروپا تو این اجلاس نیستش و خب یه مقدار این نشون میده که کشورهای عمده اروپایی که با ایران سر میز مذاکره بودن برای توافق هسته‌ای و الان هم دارن به این STV و این سکس رو برای تجارت با ایران پیش میدارن، اونا خیلی حضور پررنگی در این اجلاس ندارن. و یه نکته دیگه این که محمود عباس رئیس تشکیل خودگردان فلسطین هم پیشتر هشدار داده بود راجع به این نشست برشو و اون هم شرکت نداره در این نشست.
نازفرین اشاره کردی به
البته اینم
بگو،
اینم من اشاره بکنم که در این نشست قراره که راجع به اسرائیل و فلسطینی ها و مسائلی که بینشون هست صحبت بشه. که گفته میشه که جارد کوشنر هم که داماد ترامپ و مشاور کاخ سفید هستش و در این زمینه قرار رایزنی بکنه در این اجلاس شرکت قرار بکنه و منطقه خب طرف فلسطینی حضوری نداره در این اجلاس.
طرف فلسطینی چند روزی است که اصلا برگزاری این کنفرانس رو تحریم کرده. آقای کوشنر هم یکی از کسانی است که طرح آمریکا برای صلح میان اسرائیل و فلسطین رو داره رهبری میکنه، طرح صلحی که دولت ترامپ ارائه داده و امروز هم در خبرها اومده بود که راهی ورشو شده جارد کوشنر. البته میشه به این فکر کرد که فقط در رابطه با مسئله عرب و اسرائیل هست، اما باید همچنان منتظر بمونیم و اخبار دیگری بشنویم که حضور آقای کوشنر آیا ارتباط دیگری هم داره به عنوان مثال به ماجرای ایران یا خیر. نازافرین، از فضای شهر ورشو و حالا منطقه‌ای که هتلی که شما هستید برام بگو، آیا فضای امنیتی در اونجا حاکمه؟
میتونم بگم که در اطراف محل برگزاری اجلاس البته همینطور هستش، هتل هایی که مهمان ها هستن، خبرنگار هستن. خب میتونید امروز برای ما هتلی هستیم که بیشتر مقام های آمریکایی اینجا هستن مثل برایان بوک و خب خبرنگار اینجا برای مصاحبه اومدن و یکی یکی دارن حالا با این هیئت آمریکایی که امکانش هستش گفتگو میکنن. میبینیم خب حضور چشمگیر دارن رسانه ها اینجا، رسانه های داخل اسرائیل، رسانه های حالا خبرگزاری های بزرگ. بله اینجا خیلی شلوغ این اطراف. البته بگم بیرون این ساختمون برف شدیدی داره میاد، هوا سرده و خب حواستون باشه که تو این سرما هم باید این کوچه خبری داده بشه و هم معترضان در این برف تجمع خواهند کردن که گفتن چرا راه پیمایی میکنن.
خیلی ممنونم، همکارم نازافرین میرزا خلیلی بود. نازافرین در ادامه امروز باز هم با ما همراه خواهد شد در رابطه با جزئیاتی از تظاهرات اعتراضی که گفته میشه قرار هست در شهر ورشو در حاشیه این اجلاس برگزار بشه، برای ما خبررسانی خواهد کرد. خیلی ممنونم. اما اجازه بدید که با کارشناسانی همراه بشیم، نگاهی تحلیلی تر و دقیق تر بیاندازیم به کنفرانس ورشو، کنفرانسی که ایران اون رو ضد ایرانی میخونه اما آمریکا با یک هیئت بلند پایه در اون شرکت میکنه. میخوایم ببینیم که قرار هست که چه اتفاقی بیفته در این دو روز در ورشو و چه اهمیتی کنفرانس ورشو خواهد داشت. قرار است با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل ایران، همراه بشیم. مقیم هلند هست آقای گلریز و همچنین با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه. سلام میکنم به شما آقای گلریز.
درود بر شما. درود بر آقای علیجانی و شنوندگان عزیز.
آقای علیجانی به شما هم سلام میکنم، خوش آمدید به مجله نیمروزی ما.
سلام بر شما، سلام بر آقای گلریز و همه شنوندگان برنامه.
آقای گلریز، اجازه بدید که سوال اول رو از شما بپرسم. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روز گذشته در براتیسلاوا پایتخت اسلوواکی گفته بود که برخی از کشورها در سطح وزیر در این کنفرانس شرکت کردند، برخی هم نه، حالا انتخاب اونها بوده اونطور که آقای پومپو گفتند. در ادامه تاکید کرده که فکر میکنه در این کنفرانس پیشرفتی عینی خواهند داشت درباره آینده و امنیت بهتر در خاورمیانه و پیش بینی کرده روز پنجشنبه که این کشورها این نشست رو ترک میکنند به هدفشون که دستیابی به آینده ای امن‌تر برای خاورمیانه است دست پیدا کردند. آیا شما موافق هستید که در یک کنفرانس دو روزه در ورشو چنین خواستی برای آمریکا محقق خواهد شد؟
طبیعتاً الان پاسخ دادن خیلی کار سختیه چون که محتوای کنفرانس رو ما نمیدونیم، ولی در مورد این کنفرانس و مدت زمانی که از یک ماه گذشته تلاشی که در خاورمیانه بوده، کنفرانسی که بعد از ورشو هست و نوع چینش مهمانانی که گفتن میان و نمیان، میشه یک نگاهی بهش داشت. ببینید، عملا من از نگاه ایران به موضوع نگاه میکنم، عملا امریکا یک برجام رو به عنوان یک نوع چتر امنیتی و دیپلماسی با کنار گذاشتن برجام، هدفش این بود که بتونه یک نوع نگرانی امنیتی و دیپلماسی رو بر فراز ایران و خاورمیانه به وجود بیاره. و من فکر میکنم این کنفرانس اصلی ترین هدفش برای آمریکا این هست که بتونه همپیمانان خودش رو بر بزنه و یک نوع چینش کارت‌های دیپلماتیک خودش رو به نوع دیگه‌ای جلو ببره. منظورم چیه؟ منظورم عملا این هستش که با تقویت همپیمانان خودش و احیای ائتلاف‌های نو، جایگزینی رو بتونه در کنار ائتلاف‌های مثل 5+1، یعنی 3 کشور اروپایی، امریکا، چین و روسیه که به برجام رسید نتیجهش، و بقیه این نوع کارها از اعضای شورای امنیت شما بگیر تا بقیه نوع ائتلاف‌های گذشته رو، در کنار اون بتونه ائتلاف‌های نوعی داشته باشه. و به نظر میرسه که تلاش آمریکا در 3 ساعت در این نشست و بعد از اون هم در نشست مونیخ 2 روز بعدش مورد انجام قرار خواهد گرفت. و اون 3 ساعت هم یکی همین بر موضوع همپیمانان و تقویت اینها هست، به جای مثلا 6 کشور پرقدرت که به برجام رسید، مسئله موضوع ایران در 6 حوزه امنیتی که حالا بعدا میتونیم در موردش صحبت بکنیم، و موضوع خاورمیانه. موضوع خاورمیانه خیلی مهمه. ببینید، بعد از جنگ سرد این نخستین بار هست که اعراب خلیج فارس و اعراب خاورمیانه در کنار اسرائیل، بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی، کنار هم میان و هم کنار هم میشینن، و این میتونه سرآغازی باشه برای یک نوع توافقی در مورد موضوع فلسطین و همچنین در مورد مقابله با جمهوری اسلامی در کنار اسرائیل.
البته آقای گلریز، اسرائیل تلاش خودش رو برای نزدیکی با کشورهای عربی مدت هاست که آغاز کرده. سفرهایی که آقای نتانیاهو داشتن در این رابطه مؤید این نکته است. آقای علیجانی، اجازه بدید که از شما این سوال رو بپرسم. آقای گلریز به این اشاره می‌کنند که آمریکا با این کنفرانس در واقع به نوعی داره همپیمانان خودش رو بر می‌زنه و شاید بخواد یک ائتلاف تازه‌ای تشکیل بده. آیا شما فکر میکنید ائتلافی که برآمده از کنفرانس ورشو خواهد بود، اینها همه احتمالی است، ما که هنوز نمیدونیم چه اتفاقی قرار بیفته، میتونه همسنگ با گروه 5+1 باشه، میتونه برابری بکنه اون ائتلاف در رابطه با ایران با اون چه که حالا در سالهای گذشته شاهدش بودیم، تلاشی که جامعه جهانی کرد در کنار ایران تا بتونه به توافق هسته‌ای برسه؟
ببینید، این ائتلاف عملا شکل گرفته. یعنی این به نظر من این کنفرانس یک کنفرانس بیشتر سیاسی تبلیغی خواهد بود. اون ائتلاف عملا از روی کار آمدن آقای ترامپ به بعد در عمل شکل گرفته، به رهبری خود آقای ترامپ، عربستان، اسرائیل و برخی از مخالفین منطقه‌ای ایران. اما اگه بخوام از یه زاویه همون ایرانی و ملی به مسئله نگاه بکنیم، ما بایستی از هر نوع صلحی در منطقه حمایت بکنیم. این یک امر مثبتی است به نفع همه مردم منطقه است. اما کنفرانسی که قرار است برگزار بشه از 2 نظر پارادوکس داره. یکی این که اساساً دولت آقای ترامپ زیاد جدی گرفته نمیشه، نه در رتبه صلح نه در رتبه حقوق بشر، یعنی در سطح جهان و در بین بسیاری از دولت مردان افکار عمومی این خیلی دور از ذهن هست که آقای ترامپ دنبال صلح یا حتی به ویژه دنبال حقوق بشر باشه. سیاست های تاکنونیشون این رو نشون نمیده. پارادوکس دوم این هست که مسئله امنیت در خاورمیانه طرفهای مختلفی داره. بخشیش جمهوری اسلامی است، استبداد دینی در ایران با سیاست‌هایی که مغایر منافع ملت ایران هست یکی از منابع تولید ناامنی در منطقه است، اما همه اونها نیست. کشورهای دیگری همچون اسرائیل، عربستان و حتی خود آمریکا در گذشته با تقویت بنیادگرایی در برابر شوروی یکی از منابع تولید ناامنی بودند و استاندارد دوگانه‌ای که دولت ترامپ در رابطه با عربستان داره و برخی کشورهای منطقه مثل اسرائیل باعث میشه که خیلی رو نمیشه جدی گرفت. بنابراین این کنفرانس بیشتر سیاسی تبلیغاتی است و در همین حد هم میتونه تأثیر بذاره. البته همونطور که آقای گوریزم گفتم باید صبر کرد دید چه اتفاقاتی میفته. ولی اگه تا اینجا بخوام بگم، حاشیه های کنفرانس بر متنش غلبه داره، یعنی کنفرانس حاشیه ها خواهد بود. یک حاشیهش این هست که یه فاصله بین راحل اروپایی و راحل آمریکایی رو نمایش میده. یه حاشیه دیگه‌ش این هست که نزدیکی بخش مهمی از جهان عرب با اسرائیل رو علیه ایران بار دیگر نمایش میده. حاشیه سومش این هست که بخشی از اپوزیسیون ایران که نگاه به ترامپ داره در این قسمت به یک سری تصورات و توهماتی دامن خواهند زد که به هر حال دور از واقعیته و یه مقدار به اصطلاح به لحاظ ملی قابل نقد و سوال هست. و چهارم، جمهوری اسلامی هم با بزرگ نمایی این مسئله سعی میکنه خودش رو درون منسجم تر بکنه و به ملت ایران آدرس اشتباه بده و بگه مردم مخالفین ما همه سرشون به اینجا بنده. این چهار تا حاشیه هاییست که تا کنون در فضای تبلیغاتی رسانی و جنگ های سیاسی که در جریان هست اتفاق افتاده، ولی به گمان من جنگ اصلی بین ایران و آمریکا یه جنگ اقتصادی است که در عمق و در پشت صحنه در حال جریان هست.
هم شما آقای علیجانی هم آقای گوریز به مسئله حضور کشورهای عربی در این کنفرانس اشاره کردید. به هر حال عنوان کنفرانس هست صلح و امنیت برای خاورمیانه و خب کشورهایی هستند از خاورمیانه مثل بحرین، کویت، عمان، قطر، امارات یا عربستان سعودی که شرکت کردند در کنفرانس. آقای گوریز میخوام از شما بپرسم که اگر نگاه بکنیم به رابطه عمان و قطر با ایران، نزدیکی این دو کشور از جمله با ایران و حالا حضورشون در این کنفرانس که به هر حال ایران باهاش مخالفه و میگه ضد ایرانی هست، آیا میتونیم به این فکر کنیم که ایران در سیاست‌های خودش در خاورمیانه شکست خورده یا نه؟
خیلی سخت هست که این نتیجه گیری که شما میکنید رو آدم نداشته باشه. ببینید 40 سال بعد از جمهوری اسلامی که عملاً هدفش این بود که بتونه امت اسلامی در خاورمیانه رو همپیمان خودش داشته باشه، این به نظر میرسه که نزدیکی که اسرائیل و کشورهای عرب دارن در حال حاضر بخش اعظمش برمیگرده به دشمنی که جمهوری اسلامی با اسرائیل و کشورهای عرب به وجود آورده، حالا چه در جنگ در یمن باشه و چه نوشتن مرگ بر اسرائیل بر روی موشک ها باشه. و این من فکر میکنم بزرگترین دستاورد معکوس دیپلماسی جمهوری اسلامیه که حائز اهمیته. ببینید عمان و قطر رو هم نباید یک کاسه کرد. عمان هیچ وقت از نظر استراتژیک با جمهوری اسلامی همسو نبوده. درسته که ممکنه که در فروش نفت و در دیپلماسی که زمان اوباما به وجود آورد که میدونید نخستین گام ها برای رسیدن به توافق برجام در عمان اتفاق افتاد، ولی در نهایت اتفاقا این به نظر من بهترین سنجش برای موفقیت یا ناموفق بودن دیپلماسی امریکا در حال حاضر با کشورهای اروپایی و همچنین با کشورهای مثل عمان. عملا از نظر استراتژیک این کشورها همچنین کشورهای اروپایی با آمریکا همپیمان هستند. آمریکا همپیمان استراتژیک اروپا و مثلا فرض بکنید کشورهای خلیج فارس هست و این خیلی فرق میکنه با گفتار درمانی که مثلا حالا فرض میکنید خانم موگرینی نیاد توی جلسه ورشو، یا اینه که وزیر امور خارجه مثلا فرض کنید سوسیالیست آلمان شرکت نکنه در نشست ورشو، خیلی مهم نیست از نظر استراتژیک چه کاری تا به الان اروپا عملا انجام نداده که همسو با آمریکا نباشه. نمونهش همین راهی برای نوعی تبادلات تجاری هست که عملا همه میدونیم که هیچ نوع کمکی نمیکنه به ایران. در مورد من اگه اجازه بدی یه صحبت خیلی کوتاهی هم بکنم، من فکر میکنم که گفتم عرض کردم خدمتتون، بهترین راه سنجش موفقیت و ناکامی و یا ناکامی این نشست ورشو عملا این موضوع بر زدن همپیمانان آمریکاست. آیا آمریکا میتونه جوری کارتهاش رو بازی بکنه که در کنار 5+1 و در کنار ائتلاف‌های گذشته همپیمانان جدیدی پیدا بکنه برای حل مشکلات متعدد که ایران هم یکی از نگاه امریکا یکی از این مشکلات هست؟
حالا اگر بخوایم برگردیم به همون مسئله حضور کشورهای عربی در این کنفرانس، نکته جالب این هستش که بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران یک گفتگوی با خبرگزاری فارس انجام دادند که دیروز منتشر شد و در اون اشاره به این کرد که ایران حاضر با معدود کشورهای عرب منطقه وارد مذاکره بشه و خب این صحبت‌ها یک روز قبل از این کنفرانس مطرح میشه. آقای علیجانی سوالم از شما در همین رابطه هست، شما هم به مسئله حضور کشورهای عربی در این کنفرانس اشاره کردید، همچنین نزدیکی که ممکنه بین عرب و اسرائیل به واسطه این کنفرانس ایجاد بشه، از اون طرف به صحبت‌های بهرام قاسمی هم فکر بکنید و بگید که آیا شما فکر می‌کنید که سیاست‌های ایران در خاورمیانه و با همسایگانش به ویژه همسایگان جنوبیش موفق بوده یا نه؟
ببینید داستان صفر و صد نیست، ولی در مجموع ایران با تفاضل گل زیادی به قول فوتبالیستا بازنده است. یعنی اساسا خط روی کرده سیاست خارجی ایران دکترینش یه دکترین اشتباهیه، دکترینی است که بر اساس دشمن محوری و بر اساس یه دکترینی که مال دوره جنگ سرد هست بنا شده، یک دکترین عقب مانده است. تجربه بزرگتر و نمونه بزرگترش نمونه شوروی است که در حالی که انسان به فضا میفرستاد، موشک‌های قاره‌پیما درست میکرد، وارد جنگ ستارگان میشد، اما ملتش برای صابون صف میبستن یا برای تهیه مایحتاج عمومیش مشکل داشت. و در همون دوران استراتژیستای غربی گفتن که شوروی گولیست با پاهای چوبی، حالا جمهوری اسلامی هم یه گول کوچکیست با پاهای چوبی، پاهای چوبی اقتصاد و البته شاخ شکسته. این در کلیتش، اما این به معنای صفر و صد نیست. خب غربی ها میخواستن و ملت سوریه در ابتدا میخواستن بشار اسد رو سرنگون بکنن و جمهوری اسلامی و روسیه نذاشتن، یا تو عراق خب ایران جاپاهایی داره، تو منطقه جاپاهایی داره. این رو اگه بخوام از سیاست جهانی نگاه کنیم، ولی من بنده به عنوان یک ایرانی این رو خلاف منافع ملی خودم میدونم. از اون طرفم من سعی به اصطلاح ترجیح میدهم همون گونه که در مقابل حکومت هستم و در صف حکومت نمیایستم و در توجیه سیاست های حکومت در صف آقای ترامپ هم نیستم. سیاست های آقای ترامپ سیاست، اولا این تصوری که آقای ترامپ به دنبال تغییر حکومت ایرانه، دارن با کنفرانس گوادلوپ از یا مقایسه میکنن، در اینکه کنفرانس گوادلوپ حامیان یک حکومت بودن، میخواستن اعلام بکنن ما از این به بعد از این حکومت حمایت نخواهیم کرد. من روشی رو که به تحریم اقتصادی ملت ایران منجر بشه، اون روش رو روش انسانی، حقوق و بشری و ملی نمیدونم، به لحاظ ارزش گذاری، به لحاظ نتیجه گرایانه هم از این نظر هم به نتیجه نمیرسه. آقای ترامپ، حالا بخشی از تیم آقای ترامپ خب ممکنه دنبال رژیم چنج هم باشن، ولی خود شخص آقای ترامپ که یه دولت 4 ساله یا 8 ساله مستجر هست، ترجیحش اینه که به جمهوری اسلامی فشار بیاره و اونها رو بیاره سر میز مذاکره و این امتیاز رو در فضای سیاسی کوتاه مدتی که در قدرت آمریکا میتونه داشته باشه، این امتیاز رو بفروشه و نهایتا هم سر ملت ایران و سر اون بخشی از اپوزیسیون متوهمی که با آقای ترامپ دلبستن بیکلاه خواهد ماند. و این کنفرانس هم روشی رو که آقای ترامپ در پیش گرفته، نه در رابطه با مسئله فلسطینی‌ها و اسرائیل به نتیجه خواهد رسید که زخم بزرگ منطقه است، و نه روش تحریم و تهدید میتواند آنچنان تأثیری در تغییر سیاست‌های جمهوری اسلامی داشته باشه. و اگر تغییر دیرهنگامی هم داده بشه، این تغییر تغییری است که معامله دو جریان اقتدارگرا و راست و ضد حقوق بشری ایران و ترامپ و این دو با هم خواهد بود و چیزی نصیب ملت ایران به جز فقر و فلاکتی که در این مدت به علت تحریم ها متحمل میشه نخواهد.
خیلی ممنونم آقای علیجانی. اجازه بدید که سوال آخر رو خیلی کوتاه از آقای گلریز بپرسم. اگر که نگاهی بندازم به اون صحبتهایی که شما انجام دادید توی این دقایق اخیر، به نظر میرسه که شما تقابلی بین اروپا و آمریکا نمیبینید که زایده این کنفرانس و حواشیش باشه، درسته؟
نه خیلی، در سطح میبینیم میدونید، ولی در عمق از نظر نگاه راهبردی و منافع دراز مدت و نگاه امنیتی به جمهوری اسلامی، به خاورمیانه و غیره، من خیلی تفاوت های اهمیتی واقعا نمیبینم. نه.
آقای علی جانی، آیا شما موافق هستید با آقای گلریز؟
در کلیتش بله، یعنی اروپا و آمریکا بعد از فروپاشی بلوک شرق برای بلوک تقریبا یک پارچه هستن، دیگه دشمن بزرگی هم وجود نداره و این کمک میکنه به اینکه گاهی اوقات اون سیاست یک جانب گرایی پیش نره. یعنی ما جهان سرمایه‌داری و صنعتی و دموکراتیک به معنا رو با یه جهان متکثری ببینیم. مبادلات اقتصادی اروپا و آمریکا بسیار بالاست، ولی این به معنا نیست که ما این رو ساده سازی بکنیم و بگیم اختلافاتشون هیچ نقشی نداره. جمله آخر، این سیاست اروپا به گمان من موفق‌تر از سیاست آقای ترامپ بوده و خواهد.
خیلی ممنونم آقایان رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس، و دامون گلریز، تحلیلگر مسائل سیاسی از هلند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب در ادامه مجله نیمروزی با مانیا منصور همکارم از بخش شبکه‌های اجتماعی همراه میشیم و از توییتر شروع میکنیم.
کنفرانس ورشو که امروز شروع شده و مدت دو روز 24 و 25 بهمن برگزار میشه و گفته میشه شماره نزدیک 30 کشور در سطح وزیر امور خارجه در این کنفرانس شرکت میکنند، در بیان کاربران توییتر خیلی واکنش زیادی نشون داشته. با هشتگ های ورشو، نشست ورشو، 40 سال شکست، و بیشترین هشتگی که من دیدم ورشو سیز نو مول تو مولاز بود که نمونه های انتخاب کردم براتون بخونم. ربات گمنام توییت کرده: طوفان توییتری برای حمایت و درخواست مردم از نشست ورشو ترند جهانی شد، تبریک به همه همراهان. تاجدین نوشته: نشست ورشو ماهیتی ضد ایرانی داره، اما جالبه بدونید هدف آمریکا از این نشست بیشتر ایجاد حاشیه امن برای اسرائیل، چون رهبر انقلاب گفته اسرائیل 25 سال آینده رو نخواهد دید. شاهین نوشته: به عنوان یک ایرانی گرفتار در بند رژیم حاکم بر ایران، از سران نمایندگان نشست ورشو درخواست دارم جهت سرنگونی رژیم جهل و جنون ملایان و برقراری حکومت منتخب مردم ایران قاطعانه از ملت ایران حمایت کنید. یک کار برای توییتر نوشته بود: ما ملت ایران از نشست ورشو حمایت میکنیم، چون 40 سال کشورمون داره به سمت نابودی میره. احسان توییت کرده: 7 سال پیش 61 کشور که خودشون دوستان سوریه میخواندن در فوریه 2012 در تونس و یک ماه بعد در ترکیه دور هم جمع شدن تا یک صدا بگویند اسد باید برود. اپوزیسیونی هم داشتن تا بن دندان مسلح پس از 7 سال سراغی از کشورهای نشست بگیریم. کنفرانس ورشو کاریکاتور دوستان سوریه است. خیلی زیاده که البته دیگه وقتی نیست.
مانی آرد اینستاگرام چه خبر؟
امروز 24 بهمن 52مین سالگرد مرگ فروغ فرخزاد هست. فروغ فرخزاد در 24 بهمن سال 45 به علت تصادف رانندگی در 32 سالگی درگذشت. این سال مرگ در حقیقت مورد توجه کاربران بسیاری در اینستاگرام بود، از جمله دیدم پرویز پرستویی، هنرمند معروف، فیلمی از مراسم به خاک سپاری این شاعر بزرگ منتشر کرد و نوشته: 24 بهمن سالگرد پرواز بانو فروغ فرخزاد، روحش شاد و یادش گرامی. این ویدیو بیش از 500,000 بار دیده شده. بهنام نوشته: روزی که فروغ را در باغچه کاشتند. سبا نوشته: 52 سال از مرگ شاعر گذشته، اما او بیش از هر زمان دیگری زنده است در میان نسل‌های ایرانی. و خیلی از شعرهای فروغ فرخزاد هم که امروز به اشتراک گذاشته بودن.
و در آخرم فیسبوک،
در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردیم در مورد یلدا معیری که عکاس ایرانی از دونالد ترامپ به دلیل استفاده از عکسش در توییت فارسی آقای ترامپ اعتراض کرده بود. خبر بازتاب خیلی زیادی داشته، از جمله همایون گفته که از سرکار خانم معیری باید پرسید آیا از زن داخل تصویر هم اجازه داده گرفته که عکسشو گرفته، و یکی هم گفته که ایران سند کپی رایت رو امضا نکرده، هیچ که عکاسی هم که توی ایران کارش رو چاپ کرده نمیتونه اعتراض بکنه چون توی این قانون نیست.
خیلی ممنونم همکارم آنیا منصور از بخش شبکه‌های اجتماعی، شنونده مجله نیمروزی چهارشنبه 24 بهمن بودید با نگاه و تمرکزی ویژه روی کنفرانس ورشو. در بخش‌های بعدی خبری از این کنفرانس و جزئیاتش بیشتر خواهید شنید.